گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه نوامبر 2020 برابر با 12 آبان ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه آزادم با صدای هایده. توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش پگنت، سید احمد خاتمی جانشین شیخ محمد یزدی شد. شورای نگهبان حامی مالکان خانه های خالی باقی ماند. شورای نگهبان بار دیگر طرح مالیات بر خانه های خالی را که در مجلس تصویب شده بود با چند ایراد شرعی رد کرد و عملا پشت نهادها، افراد و شرکت های ایستاد که نه یک و یا دو خانه بلکه مجموعه های مسکونی را در سالهای گذشته ساختند، اما نه آنها را اجاره می دهند و نه می فروشند. هم منتظر افزایش قیمتند و هم منتظر ادامه فقر و بیمسکنی و انفجار و شورش تا بر بستر نتیجه این وضع خود سکان حکومت را به دست بگیرند. ضمناً روز گذشته اعلام شد که شیخ محمد یزدی، یکی از قدیمی ترین فقهای شورای نگهبان که مدت هاست توان راه رفتن هم ندارد اما همچنان به ریاست حوزه علمی قم چسبیده، از ادامه حضور در شورای نگهبان کنار رفت و رهبر جمهوری اسلامی سید احمد خاتمی از هم‌اندیشان شیخ محمد یزدی را به جای او روانه شورای نگهبان کرد. با این انتصاب رهبر جمهوری اسلامی نشان داد که نه قادر است و نه می‌خواهد از سیاست‌های 30 ساله گذشته خود دست بردارد. طرح آمریکا برای تحریم شدیدتر خودسازان سپاهی، به گزارش رپرس نیوز. بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا پیشنهاد تحریم خودروسازان سپاهی در ایران را به دولت ترامپ ارائه کرد. این بنیاد آمریکایی میگوید اخیراً یک نهاد نظامی از همکاری با خودروسازی سایپا برای تولید خودروهای پرنده بدون سرنشین خبر داده است. به گزارش ایسنا، بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا گفته است در نتیجه تحریم‌های اعمالی آمریکا در آگوست 2018 بسیاری از خودروسازان بین‌المللی بازار ایران را ترک و سرمایه گذاری های خود در این کشور را به حال تعلیق درآوردند. حتی چینی ها نیز به میزان محسوسی حضور خود در بازار ایران را کاهش دادند. بنیاد دفاع از دموکراسی که نقشی کلیدی در اعمال تحریم های اخیر بانکی داشت به دولت ترامپ توصیه کرده است که ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیر مجموعه آنها که بوده 90% بازار خودرو ایران را در اختیار دارند تحریم کنند. این بنیاد مدعی ارتباط نزدیک این دو خودروساز با نهادهای نظام جمهوری اسلامی شده و افسوده است که تحریم این دو گام بزرگ دیگری در راستای تکمیل سیاست فشار حداکثری خواهد بود. به اذعان روزنامه اقتصاد، خفگی و اقتصاد در جمهوری اسلامی، روزنامه اقتصاد میگوید اخیراً بر ضرورت عقب نشینی از ادعاها و همسویی با جهان تأکید کرده و از جمله نوشته است مجموعه بی‌نظم اقتصاد کشور بر هیچ یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار نیست و غیر واقعی است. مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است. این روزنامه افسوده است اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی کشور نیز محدود یا مسدود شده است. در اکثر حوزه‌های اقتصاد مافیا شکل گرفته و از این آشفته بازار به ثروت‌های نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را چالش دهد ممانعت می‌کند. بر اساس اعلام کارشناسان، تحریم‌ها دو هدف را دنبال می‌کنند: بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریم ها که به حکومت ایران اجازه کسب درآمد می‌دهد و همچنین بی‌اثر کردن وعده نامزد حزب دموکرات آمریکا برای بازگشت برجام در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت طرح قطعی کامل شریان‌های مالی رژیم ایران و بیرون راندن کامل آن از سامانه مالی بین‌المللی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد. به گزارش تکنت، در انتخابات امریکا همه در انتظار حادثه‌اند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا آسان تمام نخواهد شد. تمام شواهد این را میگوید. در 4 سالی که ترامپ رئیس جمهور امریکا بود، بارها حد زده میشد که شاید ترور کندی یک بار دیگر تکرار شود. در این سالها کار به ترور نکشید، اما در این هفته های داغ جدال انتخاباتی در امریکا نه تنها ترور بلکه جنگ داخلی پیش بینی می شود. ترامپ برای ماندن در کاخ سفید از این گزینه نیز رویگردان نیست، در حالی که تلویحاً ترور بایدن در صورت پیروزی در انتخابات را نیز پیش بینی کرده و گفته است که او حذف خواهد شد و معاون هندی تبارش کاملا هریس رئیس جمهور خواهد شد. او گفت در صورت رئیس جمهور شدن بایدن ممکن است او تنها 3 هفته در قدرت باشد و ترور شود و معاون کاملا هریس که لیبرال ترین نماینده مجلس سنا جای او را بگیرد. از همکنون گروه ها و دسته های به شدت راستگرا و مجهز به سلاح در تظاهرات خیابانی به نفع ترامپ ظاهر می شود و به سبک و تقلید از جمهوری اسلامی گروه های فشار جنگ روانی را علیه بایدن و طرفدارانش تشدید کردند. اتوبوسی در تصویر آمده که حامل جو بایدن در واپسین سفرهای انتخاباتی است که در ایالت تگزاس اتوبوس حامل او را هواداران ترامپ محاصره کرده و سعی در منحرف کردن، متوقف کردن، حتی واژگون ساختن آن را دارد. 90 میلیون امریکایی از هم اکنون آرا خود را به صورت پستی دادند و پیش بینی می شود که این انتخابات بیشترین مشارکت را در تاریخ امریکا ثبت کند. جامعه به شدت ملتهب است و ترامپ بی‌وقفه با سخنان انتخاباتیش بر این حریق نفت می پاشد. همه منتظر حوادثند. به گزارش ایران پرس نیوز، کاهش مرگ کرونایی ها در جهان و افزایش در ایران. نمودارها در 24 ساعت گذشته نشان می‌دهد که ایران باز هم تلفات بیشتری نسبت به کشورهای دیگر داشته است. به گزارش خبر آنلاین، کاهش آمار رسمی مرگ کرونایی در جهان البته به دلیل تعطیل بودن روز یکشنبه و افزایش آن در ایران. طبق آمار ثبت شده روز یکشنبه اول نوامبر 2020، بیش از 5300 کرونایی در جهان فوت کردند که در این میان ایران با رکورد 434 فوتی سوم جهان شد. در 24 ساعت منتهی به ساعت 24 روز یکشنبه، هند با 493 فوتی اول، مکزیک با 464 فوتی دوم، ایران با 434 فوتی سوم، امریکا با 399 فوتی چهارم، روسیه با 245 فوتی پنجم، فرانسه با 231 فوتی ششم، ایتالیا با 208 فوتی هفتم، برزیل با 202 فوتی هشتم، کولومبیا با 201 فوتی نهم و جمهوری چک با 178 فوتی دهم جدول شدند. هفته گذشته هزاران نفر با حضور در ورزشگاه امام رضا در مشهد در جشن عید بیعت شرکت کردند. این مراسم حکومتی در حالی برگزار شده که شهر مشهد در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارد. سخنگوی وزارت بهداشت سه‌شنبه شب در مصاحبه گفته این کار در شرایطی که همه دنبال کنترل بیماری و محدودیت‌های بیشتر هستند یک جنایت است. وی گفت علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته برای آنکه بدانیم چه کسی مجوز این کار را صادر کرده، همه اظهار بی‌اطلاعی کردند. احساس بوی بد و لجن از علائم جدید ویروس کرونا. یک عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی درباره علائم بیماری نیز گفت جدیداً برخی از بیماران کرونایی بوی بد و لجن را در بینی خود احساس می‌کنند یا برخی از بیماران دیگر کاهش شنوایی را در علامت‌های خود دارند، ولی در مجموع در این مدت 9 ماه تقریباً این ویروس 1000 چهره تمامی علائم ممکن را داشته است. دکتر پوجیا شجاعی با بیان اینکه در بین تمامی علائم کووید 19 از دست دادن حس بویایی و چشایی شاخص‌ترین علامت است، به ایسنا گفت مردم باید به این نکته هم توجه داشته باشند که دیگر نباید همه علائم را به کووید ارتباط داد. متاسفانه مردم دچار اضطراب و وسواسی شدند که هر گونه علامتی را به نشانه کووید 19 می‌گذارند. این در حالی است که باید به تاریخچه علامت و بیماری مراجعه کرد و دید آیا در گذشته چنین علامت‌هایی در ما بروز پیدا می‌کرده است یا خیر. وی با ابراز نگرانی از احتمال شیوع آنفولانزا در کشور در روزهای آینده نیز به ایسنا گفت اگر در ماه‌ها و روزهای آینده اپیدمی آنفولانزا بر روی اپیدمی کرونا سوار شود، پیش بینی می‌شود در ماه‌های آذر و دی ماه شرایط سختی در کشور حکم فرما خواهد شد. لمس کردن اشیاء به معنی ابتلا به ویروس کرونا است. چه اشیایی؟ مانند دستگیره درب، چرخ دستی‌های خرید، دکمه‌های آسانسور، خودکار یا مداد مشترک، دکمه‌های خودپرداز، نرده‌های پله برقی. اینها را باید در نظر گرفت که کمتر فردی پیدا می‌شود که مطلع نباشد. برای پیشگیری از کرونا باید اصول بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کرد، اما باید به خطر آلودگی اشیا نیز توجه کرد. این موضوع تا حد حائز اهمیت است که حتی میتوان با ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مداوم دست ها خطر ابتلا را به شدت کاهش داد. اما افزون بر این تکنیک ها باید به خطر آلودگی اشیا نیز توجه کرد. تماس دست ها با برخی سطوح میتواند به معنای ابتلا به کرونا یا افزایش خطر ابتلا باشد. برخی از سطوح را بدون آنکه متوجه باشیم لمس می‌کنیم و این سطوحی است که من برای شما اعلام کردم که تا اونجایی که می‌توانید سعی کنید با دست لمس نکنید، دستکش دستتون باشه و یا اینکه با دستمال ضد عفونی کار انجام بدید با بازو یا آرنج خود. به گزارش دویچه وله، مقام آمریکایی از اقدام کشورش در فروش بنزین توقیفی ایران دفاع کرد. کیل براون، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با انتشار یک پست توییتری از اقدام وزارت دادگستری این کشور مبنی بر فروش بنزین مصادره شده ایران و پرداخت آیدیان به صندوق خانواده قربانیان تروریسم در امریکا خبر داد. بران در این پست توییتری نوشته است رژیم ایران در تابستان گذشته تلاش کرده بود با صدور بنزین ماشین سرکوب نیکولاس مادورا را به کار اندازد، اما وزارت دادگستری امریکا در تقابل با آن محموله سوختی را فروخته و 40 میلیون دلار آیدی ناشی از فروش آن را به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی واریز کرده است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این اقدام وزارت دادگستری را عین عدالت دانسته و از آن دفاع کرده. موضوع بر سر فروش محموله سوختی چارنفکشی است که توسط امریکا توقیف و مصادره شده است. امریکا گفته است که این محموله متعلق به ایران بوده. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده بود که مقصد این چهار نفکش ونزوئلا بوده است. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. ترانه نان آزادی کار.
کار آزادی دوسته و شادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 هم قدم با هم هم صدا با هم میخواندیم خونه ارغوان ها را افتاده بر خاک آن تن زیبا او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین نان کار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت هموطن فریاد از بند بیداد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیریم کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباده ایران آزاده او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از فرزندان خود ایران دلشاده ایران فردا آباده از فرزندان خود ایران دلشاده ایران فردا آزاده من کار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چانان کار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی نان کار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی 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 آزادی
دوستان گرامی امروز بخش 11 کتاب آنا کاردینا را با هم خواهیم شنید.
نوار شماره 537 F قسمت 6 کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 156 آنا این کلمات را با سرعت ادا کرد و مثل این بود که می‌خواهد از بار سنگینی به هر قیمتی که شده است شانه خالی کند. آنگاه در تعقیب کلام خود گفت: ولی من به او گفتم که نمی‌توانم با او ملاقات کنم. حقیقتش را بخواهید مایل نیستم او را ببینم. کارنین نزدیک شده دست نرم و کوچک آنا را در دست خشن و بزرگ خود گرفت. آنا هم ممانعت نکرد و دست خود را همچنان در دست کارنین باقی گذاشت. کارنین با استراب گفت: من از تو بسیار متشکرم. و آنگاه از ادامه کلام خودداری نموده با نگرانی به بتسی نگاه کرد و واضح بود که وجود بتسی را مانع ادامه کلام خود می دید. بتسی متوجه سکوت کارنین شده از جای برخاست و گفت: آنا، من اکنون می روم. امیدوارم به زودی به دیدنت بیایم. آنگاه آنا را بوسیده از اتاق خارج شد. کارنین دنبال بتسی به اتاق لباس پوشی رفت. در آنجا بتسی استاد و گفت: آقای کارنین، من می دانم که شما مرد خوشقلب و بزرگواری هستید. من شما را محترم و آنا را دوست می دارم. خواهش می کنم از من بشنوید و بگذارید فرونسکی که جوان نجیبی است و می‌خواهد به تاشکند مسافرت کند برای خداحافظی به دیدن آنا بیاید. کارنین با سردی پاسخ داد: شاهزاده خانم، من از نصیحت شما کمال تشکر رو دارم، ولی زوجم خودش می‌داند که باید با چه کسی ملاقات کند و از دیدن چه کسی امتناع ورزد. وقتی کارنین به نزد همسر خود برگشت دید که در جای خود نشسته و قطرات عشق از چشمانش سرازیر می باشد. کارنین با لطف و مهربانی به وی گفت: باز هم از تو تشکر می کنم که این گونه به من اطمینان و اعتماد پیدا کرده چون این تصمیمی اتخاذ نموده ای. من هم عقیده ی تو را دارم. مادامی که به خیال دارد مسافرت کند هیچ ضرورت ندارد به اینجا بیاید و
آنا با سرعت و کم حوصلگی کلام او را قطع کرد و گفت: من هم که همین را گفتم. آنگاه در پیش خود گفت: آری، هیچ ضرورتی ندارد مردی که زنی را دوست می‌دارد و نزدیک بود به خاطر وی خودکشی کند به دیدن او بیاید، زنی که نمی‌تواند بدون آن مرد زندگی کند. آری، هیچ ضرورتی ندارد. آنگاه سر به زیر افکنده و چشمانش به دست خشن کارنین که رگ‌های برجسته‌ای داشت افتاد و با آرامی گفت: خوب است رشته صحبت را کوتاه کنی. مرد گفت: من دارای آزادی کامل نبودم و خیلی خوشبختی که میبینم. آنا که از کند حرف زدن شوهر به سطوح آمده بود، جمله وی را بدین گونه تمام کرده: عقیده من با عقیده تو یکیست. مرد گفت: ولی شایسته نبود شاهزاده خانم بتسی در مسائل خانوادگی ما این گونه دخالت کند، به خصوص که آنا با کمی خشونت کلام او را قطع کرد و گفت: من آنچه را درباره وی میگویند باور نمی‌کنم. او نسبت به من زنی مهربان و وفاداری است. کارنین که خشونت و بی‌حوصلگی همسر خود را آنگونه دید، پیش خود گفت: نه نه، این غیر قابل تحمل است. فصل نهم. شاهزاده خانم بیتسی همین که از خانه کارنین خارج شد، ناگاه به اوبلونسکی برخورد. اوبلونسکی مدت 2 روز بود که به پترزبورگ آمده بود. وی به مجرد اینکه بیتسی را دید چون این اظهار داشت: آه خانم، شما هستید؟ چقدر از ملاقات شما خوشبختم. برای شرفیابی به خانه شما رفتم، ولی... زن گفت: به هر حال اکنون که یکدیگر را دیدیم. اوبلونسکی گفت: صبر کنید و بگذارید دست شما را پیش از آن که آن را در دستکش پنهان کنید ببوسم. آنگاه دست شاهزاده خانم بیتسی را بوسیده و در تعقیب سخنان خود گفت: کی میتوانم شما را ملاقات کنم؟ شاهزاده خانم از روی شوخی گفت: تو شایسته آن نیستی. اوبلونسکی گفت: من شایسته تر از آنم که شما تصورش را بکنید. من اکنون نه فقط اختلافات خانوادگی را برطرف میکنم، بلکه اختلافات دیگران را نیز از میان میبرم. آنگاه چشمکی زد. بیتسی دریافت که مقصود او فرونسکی با کارنین و زوجش آنا میباشد. بیتسی گفت: راستی نام این زن و شوهر بر سر زبانها افتاده است. آنا چون گلی که در دست نادانی باشد پژمرده میگردد. کارنین نمیداند که آنا از آن زنانی نیست که بشود با عواطف او بازی کرد. کارنین باید یکی از 2 کار را بکند: یا طوری با آنا رفتار نماید که او را خود برای خود حفظ کند، یا اینکه او را طلاق بدهد. اما این وضع اگر ادامه پیدا کند، آنا دیر یا زود هلاک خواهد شد. اوبلونسکی آهی کشید و گفت: آری، باید راه علاجی پیدا کرد. من هم برای همین مقصود آمدم. آنگاه اوبلونسکی خداحافظی کرده به سوی خوابگاه آنا رفت، در حالی که از خوشحالی می‌خندید. اوبلونسکی از خواهر خود پرسید که صبح را چگونه گذرانده است. وی با ناامیدی پاسخ داد: خیلی بد. صبح و شب، دیروز و امروز، گذشته و آینده به یک منوال است. اوبلونسکی نگاه رقتباری بر خواهر خود افکند و گفت: اینقدر خود را تسلیم یأس و ناامیدی نکن. با شوهر خود... آنا کلام او را قطع کرد و گفت: میگویم که بعضی از زنان مردان بزهکار و خشن را دوست می‌دارند. راستی من خیلی بدبخت و بیچاره هستم. من میدانم که شوهرم مرد بزرگوار و شرافتمندی است، ولی من چه کنم که از او متنفرم. من نمیتوانم با وی به سر برم. اوبلونسکی گفت: مگر تو خدای نخواسته مریض هستی و یا اعصابت درست کار نمی کند؟ زن گفت: من مریض نیستم، بلکه بدبخت و بیچارم و جز مرگ هیچ چیزی مرا نجات نمی دهد. اوبلونسکی گفت: گوش بده، اشتباه این بود که تو با مردی 20 سال بزرگتر از خود بدون آنکه عشقی به او داشته باشی ازدواج کرده ای و نتیجه این شد که بدبختانه عاشق مرد جوانی شدی. شوهرت از این قضیه باخبر شد، ولی بزرگواری کرد که تو را بخشید. آیا چنین نیست؟ اکنون بگذار از تو بپرسم، آیا پس از این میتوانی با شوهر خود زندگی کنی؟ و آیا او حاضر میشود با تو زندگانی نماید؟ آنا گفت: نمیدانم. اوبلونسکی گفت: ولی تو گفتی که از اون متنفری و نمیتوانی با اون زندگی کنی. آنا گفت: نه، من چنین نگفتم و اگر هم گفتم کلام خود را مسترد میدارم. من چیزی نمیدانم، من چیزی نمیفهمم. اوبلونسکی گفت: بسیار خوب، بگذار. آنا گفت: تو نمیتوانی بفهمی. من حس میکنم که در پرتگاهی سرنگون شده و به هیچ وجه نمیتوانم خود را نجات دهم. اوبلونسکی گفت: ترس نداشته باش، پیش از آن که به تای چاه سرنگون شوی تو را بالا میکشیم. خب بگو ببینم، چرا شما این حالت ناگوار را به وسیله طلاق خاتمه نمیدهی؟ آنا سری جنبانده پاسخی نداد. اوبلونسکی دانست که چون وی از یک امر غیر ممکن و سعادت موقتی صحبت می کند پاسخ نمی دهد. اوبلونسکی گفت: من دلم به حال تو می سوزد. خیلی مسرور و خوشبخت می شوم که اگر بتوانم این قضیه بغرنج را حل کنم. من اکنون به سراغ شوهرت کار نمی روم. آنگاه از جای برخاست. آنا با چشمان درخشندهی به او نگریست ولی چیزی نگفت. فصل دهم. کارنین پس از آن که جویای حال زوجه خیش گردید به دفتر کار خود رفت. اوبلونسکی با متانت و عزم راسخی داخل دفتر کار کارنین شد. همین که کارنین را دید مضطرب شده گفت: امیدوارم که شما را نگران نکرده باشم. کارنین با لحنی که خستگی او را میرساند پاسخ داد: نه نه، بفرمایید، بنشینید. اوبلونسکی نشست و گفت: شما به خوبی می دانید که من تا چند روز خواهرم را دوست می دارم و شما را هم محترم می شمارم. در وقت ادای این کلمات چهره اوبلونسکی سرخ شد. کارنین پاسخی نداد و او باز گفت: من می خواهم درباره شما و خواهرم صحبت کنم. کارنین تبسم اندوهناکی نمود و نگاه طولانی بر اوبلونسکی افکند. آنگاه از روی میز نامه ای را که می نوشت برداشت و به اوبلونسکی داد و گفت: گمان می کنم که شما می خواهید درباره این موضوع با من صحبت کنید. آنا از من متنفر و بیزار است. خوش ندارد که من در کنار او باشم و با او صحبت کنم. از این رو مجبور شدم نامه ای برایش بنویسم. اوبلونسکی متعجب شد. نامه را گرفت و این سطور را خواند: من حس کردم که تو از من بیزاری. گرچه بر من گران آمد که این امر را بدانم. ولی چه باید کرد؟ این حقیقتی است که نمیتوان انکار نمود. من تو را سرزنش و ملامت نمی کنم. خدا را شاهد می گیرم که همین که تو را در بستر ناخوشی یافتم، گذشته را فراموش کردی، تو را بخشیدم تا زندگی نوینی را از سر گیریم. با وجود این از کرده خود پشیمان نیستم، زیرا من مقصودی جز آسایش و خوشبختی تو ندارم. ولی اکنون می بینم که آنچه را خواستار بودم به دست نیاوردم. بیا و به من بگو آیا چه چیزی سعادت حقیقی و آرامش خاطر تو را فراهم می سازد. به خدا هرچه بخواهی و از دستم برایت، برایت انجام خواهم داد و سرنوشت خود را نیز تحت اراده و انصاف تو قرار خواهم داد. اوبلونسکی با تعجب آن نامه را خواند و به کارنین مسترد داشت. سپس نگاهی طولانی بر او افکند و ندانست چه بگوید. سکوت طولانی و دردناکی بین آن دو حکم فرما گردید. کارنین مهر سکوت را شکسته چهره خود را برگرداند و گفت: من این چیزها را می‌خواستم به او بگویم. اوبلونسکی با صدایی که از بغض و گریه گرفته شده بود گفت: آخ، اکنون دانستم که شما شخص بزرگواری هستید. کارنین گفت: من باید بدانم که خواهش‌ها و رغبت‌های وی چیست. اوبلونسکی گفت: چون این به نظر می رسد که او در چه موقعیتی باشد. او کاملا خرد شده است. بزرگواری و گذشت شما کاملا او را از پای در آورده و زبون نموده است. حتما وقتی این نامه را بخواند نمی تواند چیزی بگوید و از روی عجز و ناچاری فقط سر خود را به زیر خواهد افکند. کارنین گفت: آری، ولی در این حالت چگونه می توان تفاهم حاصل کرد؟ چگونه امیال و خواهش های وی را بدانم؟ اوبلونسکی گفت: اگر به من اجازه بدهی که عقیده خود را بیان کنم، میگویم که قضیه بسته به اراده شماست و تنها شما میتوانید به این وضع بغرنج و حالت ناگوار خاتمه دهید. کارنین گفت: پس شما عقیده دارید که باید قضیه را خاتمه داد؟ ولی چگونه؟ من که راهی به نظرم نمیرسد. اوبلونسکی گفت: ولی هر مشکل راه حلی دارد. شما یک مرتبه تصمیم گرفتید که او را طلاق بدهید و اگر اکنون حس می کنید که ممکن نیست سعادت آنا تحقق حاصل کند، جز با... کارنین کلام او را قطع کرد و گفت: هر کس سعادت را در یک چیز می داند و مفهوم خاصی برای آن قائل است. او برای رهایی از این وضع ناگوار هر پیشنهادی به نماید و قول می دهم که من آن را قبول خواهم کرد. اوبلونسکی در حالی که تبسم تلخی بر لبانش نقش بسته بود گفت: گمان می کنم راه حلی پیدا کرده باشم و آن لزوم تصفیه این مسئله پیچیده و بغرنج است. این تصفیه جز با فراق و جدایی شما دو نفر صورت نخواهد گرفت. کارنین ابرو در هم کشید و گفت: آیا مقصودت طلاق می باشد؟ اوبلونسکی گفت: آره. به نظر من طلاق بهترین راه حلی برای این قضیه بغرنج است. کارنین آهی کشید و چشمان خود را بست. اوبلونسکی گفت: مسئله دیگری که باید در آن فکر و اندیشه کرد این است که آیا یکی از شما خیال دارد دو مرتبه ازدواج کند یا خیر؟ و اگر جواب منفی باشد، طلاق آسان‌ترین کارها خواهد بود. کارنین زیر لب کلمات نامفهومی را ادا نمود و پاسخی نداد. کارنین بارها درباره آنچه که اوبلونسکی چنان سهل و آسانش فرض می‌کرد اندیشه نموده، دید که این امر نه فقط آسان و سهل نیست، بلکه از چندین جهت دشوار و غیر ممکن است. زیرا وی برای اینکه آنا کارنینا را رسوا و شرافت خود را ننگین نسازد، میباید اعتراف به خیانت زناشویی که آن را مرتکب نشده است بنماید و این اعتراف او را پست و کوچک معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، وی نمیتواند همسر خود آنا کارنینا را که دوستش میدارد و گناه او را بخشیده است متهم به خیانت کرده نامش را بر سر زبانها بیفکند. وانگهی اگر طلاق صورت گیرد، پسرش چه خواهد شد؟ نه، غیر ممکن است او را تحت سرپرستی مادرش بگذارد، زیرا مطلقش ممکن است برای خود خانواده نوینی غیر شرعی به وجود آورد که ابداً شایسته نیست پسری در آن تربیت شود. پس باید طفل را نزد خود نگاه دارد. این امر به منزله یک انتقامی خواهد بود و او هم مایل نیست که انتقام بگیرد. همچنین باز بیدید که طلاق امریست غیر ممکن، زیرا طلاق شالوده ی زندگی آنا را از هم پاشیده و برای همیشه بدبخت و بیچاره اش خواهد ساخت. هنوز کلمات شاهزاده بتسی در گوشش تنین انداز بود. وی دید که طلاق معنیش این است که این زن بدبخت از نعمت توبه محروم و از راه راست و فضیلت دور گردد. بنابراین آنا کارنینای مطلقه زناکار جز این چاره ای ندارد که رابطه نامشروع خود را با فرونسکی ادامه دهد، تا اینکه پس از چندی فرونسکی او را ترک گوید و به ناچار خیشتن را در آغوش مرد دیگری بیافکند. با اینکه کارنین می توانست یک پاسخ کافی و قانع کننده ای بدهد، معهازا سکوت اختیار کرد. اوبلونسکی در تعقیب سخنان خود گفت: اکنون باید بدانم شروط شما برای موافقت بر طلاق چیست؟ کارنین گفت: آنا هیچ چیزی نمیخواهد. اوبلونسکی گفت: در هر حال اعصاب شما خسته شده و خوب بهتر است استراحت کنید. اما کارنین به سخنان او گوش نمیداد و پیش خود چنین میاندیشید که اگر شخصی سیلی بر گونه راست تو نواخت، گونه چپ خود را به او بنمای و اگر شخصی روپوش تو را گرفت، پیراهنت را به او بده. کارنین گفت: آری آری، من افتضاح طلاق را قبول می کنم و حاضرم که از پسر خود نیز صرف نظر نمایم. آنگاه به سوی پنجره رفته و در آنجا ایستاد. حرکتی نکرد و سر خود را هم به راست و چپ بر نگرداند تا اوبلونسکی قطرات اشکی که از چشمانش سرازیر شده بود نبیند. ولی تلخی و ناگواری زائقه او در این بار با حس دیگری که لذت فداکاری و ایثار نفس باشد آمیخته شده بود. اوبلونسکی با صدایی که از شدت تأثر لرزان شده بود گفت: کارنین، شما مرد بزرگواری هستید و آنا کارنینا این کرم و بزرگواری شما را ستایش خواهد نمود. کارنین خواست چیزی بگوید، ولی بغض و گریه مانع تکلم او گردید. اوبلوفسکی گفت: در هر حال من از این مصیبتی که بر شما و آنا وارد آمده است خیلی متاسفم و مایلم به هر دو مساعدت نمایم. اوبلوفسکی با حالت تأثر از اتاق کارنین خارج شد. کارنین گرچه متأثر بود، ولی از اینکه مشکلی را حل کرده است راضی بود و آن مسئله این بود که فرق بین من و یک نفر شیمیست این است که یک نفر شیمیست محلولی می سازد که کسی از آن خوشش نمی آید، اما من ترکیبی درست کردم و سه نفر را آسوده نمودم. فصل 11. وقتی که فرونسکی ناامید گردید و بر اثر اختلال حواس سینه خود را هدف تپانچه خیش قرار داد، به ناگاه دستش لرزید و در سینه زخم خطرناکی برداشت، ولیکن نمرد. همین که فرونسکی چشمش باز شد و توانست تکلم کند، با فاریا زن برادر خود را دید که زخم او را می بندد. فرونسکی به او گفت: با فاریا، باید به همه بگویی که اصابت گلوله غیر ارادی و بر حسب تصادف بوده است. با فاریا تبسمی نموده او را مطمئن ساخت، ولی فرونسکی گفت: من نمیخواهم مردم بگویند که این تیراندازی من عمدی بوده است. با فاریا گفت: هیچ کس این را نخواهد گفت. من امیدوارم دیگر چنین پیش آمدی برای شما روی ندهد. فرونسکی تبسمی نموده و چیزی نگفت. وقتی زخم فرونسکی التیام یافت، فرونسکی متوجه شد که با خون خود نتوانسته است لکه ننگی را که به دامانش نشسته است پاک کند و همچنین نمیتواند به صورت کارنین نگاه نماید، زیرا از کرم و بزرگواری او احساس خاری و مذلت خواهد کرد. با همه ی کوشش و جدیت خود نتوانست حس یأس و ناامیدی را از خاطر خود دور سازد، زیرا احساس کرد که بیاندازه آنا را دوست می دارد. آنگاه چنین پنداشت که آیا با خودکشی خیانتی که به شوهر آنا کرده است کاسته می شود و آیا او می باید توبه آنا را محترم شمرده باعث جدایی آنا و شوهرش نشود، ولی در این حال نمی توانست عشق آنا را از قلب خود بیرون نموده و خاطرات شیرین خیش را فراموش کند. اتفاقا مأموریت مهمی را در تاشکند به وی پیشنهاد نمودند و وی نخست بدون تردید قبول کرد، ولی همین که موعد رفتن فرا رسید دوری از آنا را بر خود تحمل ناپذیر دانسته و پیش خود چنین گفت: ای کاش برای آخرین بار او را می دیدم. آری، بار دیگر او را می دیدم و سپس می مردم. فرونسکی به شاهزاده خانم بتسی گفت که میل دارد برای آخرین بار آنای عزیز را ببیند. بتسی به نزد آنا رفت، ولی پس از مدتی برگشت و جواب منفی آورد. فرونسکی گفت: باشد، اگر من آنا را می دیدم تصمیم متزلزل می شد و از رفتن مسافرتم صرف نظر می کردم. ولی روز دیگر بتسی برای او خبر آورد که کارنین حاضر شده است آنا را طلاق بدهد و با این حال او می تواند همیشه آنا را ببیند. فرونسکی بدون درنگ به خانه کارنین رفت و در آنجا یک سر به خوابگاه آنا کارنینا شتافت. فرونسکی دید معشوقه زیبایش منتظر اوست. به زانو در آمده دست نرم و سفیدش را بوسید و او را در آغوش کشید. آنا در حالتی که دستهای فرونسکی را گرفته و بر سینه خود فشار می آورد با صدای لرزانی گفت: آری، تو مرا اسیر عشق خود نموده ای و من مال تو هستم. فرونسکی اظهار داشت: آیا راستی ما بدون مانع با هم زندگی خواهیم نمود و زن و شوهر خواهیم شد؟ من که باور نمی کنم. اوبلونسکی گفت که کارنین گرچه به همه چیز موافقت می کند، ولی من نمی توانم به این کرم و بزرگواری او تن در دهم و از این رو مایل به طلاق نیستم. به هیچ چیزی هم اهمیت نمی دهم. ولی نمی دانم تکلیف پسرم سیره چه خواهد شد. مرد گفت: دم غنیمت است، نگران نباش. ما اکنون خوشبختیم، همین برای من کافی است. آنا گفت: آه پروردگارا، چرا من نمردم؟ آنگاه سرشک حسرت از چشمانش سرازیر شد. فرونسکی از رفتن به تاشکند سرپیچیده و بعد هم به مناسبت راضی شدن رؤسای مافوق خود به ناچار از خدمت ارتش استعفا داد. یک هفته بعد آنا شوهر و پسرش را ترک گفته با معشوق خود فرونسکی به ایتالیا رفت. ناگفته نماند که آنا نه درخواست طلاق نمود و نه ابراز مخالفت. قسمت پنجم، فصل یک. آنا به اتفاق فرونسکی 3 ماه تمام شهرهای ایتالیا را از قبیل روم و ناپل و ونیز گردش کرده، سرانجام به شهر کوچکی رحل اقامت افکند. آنا در تمام این مدت با معشوق خود خوش و خرم بود و از گذشته خود یادی نمی کرد تا سعادت فعلی خود را مسموم ننماید، زیرا یادبودهای گذشته او را متوحش و خاطر مسرورش را در این موقع مکدر می ساخت. از این روز زندگانی او با کارنین، ایام بیماری، استغفار و توبه، ترک خانه و پسرش، همه چون خواب و احلام مخوفی به نظرش می آمد و خوشحال بود که خود را با فرونسکی تنها و بدون اغیار می دید. همچنین وی درباره بدبختی که برای شوهر خود پدید آورده بود فکر نمی کرد و اگر احیانا این فکر به خاطرش می آمد فوری آن را از سر به دور می کرد. آنا وقتی فکر می کرده که او سبب بدبختی کارنین شده است پیش خود چنین می گفت: درست است که او از دست من زیان زیادی دیده، ولی من هم عزت نفس و فرزند دلبندم را از دست دادم. او درد می کشد، من هم باید درد کشیده و کاملا خوشبخت نباشم و نباید طلاق را بخواهم و احتراز به گرفتن پسر خود بنمایم تا این خاری و دوری از فرزندم کفاره گناه هم باشد. ولی آنا کارنینا با یک چنان تصمیم خود دردی نکشید و رنجی نبرد. چه موقعیت موهن جدید خود را احساس نکرده با دختر تازه‌ای که به دنیا آورد او را مایه تسلی خود قرار داد. آنا کارنینا پس از رهایی از مرگ حس کرد که علاقه شدیدی به زندگانی پیدا کرده است، زیرا خود را آزاد و بدون اغیار با آن مردی دید که او را دوست می داشت. آنا همه چیز را در فرونسکی زیبا می دید و خود را کاملا خوشبخت و سعادتمند می یافت. اما فرونسکی با اینکه به آرزوهای خود رسیده بود، محازا آنقدرها که باید و شاید سعادتمند نبود. چه حس می کرد که سعادتی را که به بهای آن همه دردها و خاریها که توقع آن را داشته است به دست نیاورده و این تصورات او را به اشتباهاتی که مانند او اغلب مردم می نمایند و گمان می کنند که سعادت در برآوردن آرزوهایشان می باشد آگاه ساخت. فرونسکی نخست خوشحال بود که از قید و بند ارتش رهایی یافته و بدون مانع از عشق خود برخوردار می باشد، ولی کم کم احساس خستگی کرده و خود را به مطالعه و نقاشی سرگرم نمود و چون نقاشی را نیکو می دانست مشغول کشیدن تصویر دختر فرانسوی که آنا او را برای پرستاری فرزند تازش استخدام کرده بود گردید. دختر فرانسوی کمی خوشگل بود و این امر هیجانی در قلب آنا کارنینا پدید آورد. این هیجانات و انقلابات روحی در حکم نخستین شرنگی بود که در کام آنان ریخت. چیزی نگذشت که فرونسکی از مطالعه و نقاشی هم سیر شده و از زندگی بی سر و صدای آن شهر کوچک ایتالیایی خسته گردید. آنا هم از آن زندگی خسته شده و هر دو تصمیم گرفتند به پترزبورگ مراجعت نمایند. فصل 2. از وقتی که کارنین به وسیله فرونسکی دانست که از وی می‌خواهند تا آنا را به حال خود بگذارد، مات و مبهوت گردید و متحیر بود که چه بکند و چاره‌ای جز این ندید که آینده خود را به دست آن کسانی که در کارهای خصوصی او دخالت نمود و شالوده زندگانی او را از هم پاشیده بودند بسپارد. ولی او وقتی به دشواری‌هایی که پیرامون او را گرفته و سختی‌هایی که در انتظار او بود پی می‌برد که پرستار پس از رفتن آنا کارنینا به نزد او آمده و از وی پرسید که سیرج چه لباسی را باید بپوشد و چه غذایی را باید بخورد. اگر زوجش پس از اعتراف به گناه خیش او را ترک می کرد، وی فقط احساس درد و المی می نمود. ولی اکنون به بدبختی و درد او چیز دیگری هم افزوده شده و آن احساس ابتلاء دیگری می باشد. کارنین بیچاره نمی توانست ما بین اغماز او و مهرورزی به آنا کارنینا، محبت به دختری که فرزند او نیست و وضع موهن فعلی خود یک بستگی و مناسباتی ایجاد نماید. با وجود این، کارنین دو روز بعد از رفتن آنا سعی داشت که خود را آرام و بی‌اعتنا نشان بدهد. او می دید که همه ی مردم با نگاه تحقیر به او نگاه می کنند و از گوشه و کنار به او کنایه می زنند و نام او و همسرش آنا را به زشتی می برند. کارنین دانست که مردم به او رحم نخواهند کرد و ابداً ذره‌ای شفقت نسبت به وی ندارند. کارنین دانست که یگانه وسیله رهایی از مردم این است که درد و یأس خود را از آنها بپوشاند. ولی اکنون پی برد که از ادامه این امر عاجز و زبون است. یأس و ناامیدی وی افزون گردید و دانست که هیچ کس در غم و اندوه وی شریک نیست. کارنین در ایام خوشبختی خود می دید که عشقش نسبت به آنا او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز باشید و یک ترانه برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه شاهد با صدای الهه.
برق چشمانم نشانتم پیداست. تو شاهدی ای غم،
شاهدی ای غم.